الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله سوم، لو کان شیء تحت ید اثنین فید کل منهما علی نصفه فهو محکوم به مملوکیته لهما و قیل یمکن ان تکون ید کل منهما علی تمامه بل یمکن ان یکون شیء واحد لمالکین علی نحو الاستقلال و هو ضعیف. می فرماید بحث ما در احکام ید بود، حالا مسئله سوم. امام رحمت الله علیه فرمودند اگر شیئی، بفرمایید کتابی، خانه‌ای، مغازه‌ای تحت ید اثنین بود، دو نفر بر او استیلا داشتند، یا سه نفر یا چهار نفر، از یک مغازه چهار نفر کلید دارن، هر چهار نفر از او استفاده میکنن، یا حیاتی است چهار تا اتاق دارد، چهار نفر در اونجا زندگی میکنن، بنابر این که همشون ذلیت هستند و مدعی مالکیت. اگر نزاعی پیش آمد بین اونها و به قاضی مراجعه کردند، قاضی چطور قضاوت می کند و چطور باید قضاوت بکند؟ امام فرض مسئله رو در دو نفر گرفتن. شما می توانید فرض مسئله رو در ده نفر بگیرید، بیش از یک نفر بفرمایید. بله؟ چطوری تقسیم این شی، چطوری قاضی قضاوت کند؟ می فرماید فید و کل من هما علا نصفه، ید هر یک از این دو نفر بر نصف اون مال تحقق پیدا می کند، یعنی هیچ کدام ید استقلالی بر تمام مال ندارند. زید و عمر خانه تحت ید هر دوی اونهاست، هیچ کدامشان ید استقلالی بر تمام خانه ندارند. این ید مشترک اونها به منزله ید مشاعی هست، ید بر نصف مشاع. اگر سه نفر باشن ید بر ثلث مشاع، اگر چهار نفر باشن ید بر ربع مشاع است. لذا به نسبه قاضی حکم میکند به اینکه هر یک از اونها سهم خاصی دارد. مثلا اگر چهار نفرن، مغازه یک چهارم مال اولی و همینطور تا آخر. اگر دو نفرن، نصف مال یکی نصف مال دیگری. اگر سه نفرن، برای هر کدام یک سورس و امثال اینها. این مطلب را امام فرمودند، تعبیر اول اینه: لو کان شیئون تحت ید اثنین فید و کل منهما الان نصفه، هر یک از این دو نسبت به نصفش ذلیت است، نسبت به نصف دیگر ذلیت نیست. فهوه محکومون به مملوکیتهی لهما، این شیء تحتیت محکوم به آن است که مملوک هر دو باشد. علل اشاعه این مطلب را فرمودن. لازمه این حرف این است که هیچ کدام از اینها ید استقلالی بر تمام ملک ندارند و بر تمام مال ید استقلالی ندارند. درست شد؟ بعد امام می‌فرماید وقیل اینجور گفته شده: یمکنو ان تکون ید و کل منهما علی تمامه، ممکن است گفته شود که هر یک از این دو نفر، هر یک از این سه نفر، چهار نفر، همه صاحب ید است نسبت به تمام مال. یعنی ید استقلالی دارد بر تمام مال. نه تنها ید استقلالی دارد، بالاتر بگوییم، ممکن است یک شیء دارای دو تا مالک مستقل باشد. یک شیء هم مالکش زید باشد علل استقلال، یعنی به تمامه، هم مالکش امر باشد به نحو استقلال، یعنی به تمامه. این کتاب به تمامه ملک زید باشد و این کتاب به تمامه ملک امر باشد. گفتن نه تنها ید استقلالی بر تمام مال ممکن است، ممکن است دو مالک مستقل یک مال داشته باشد. بعد امام رحمت الله علیه فرمودن و هو ضعیفون، این قول قیل ضعیف است. ظاهرا حالا یکی از افرادی که قیل شامل او می شود مرحوم سید است در مرهقات عروه. مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه کلام سید را چنین نقل کردند: ذکر السید فی ملحقات العروه ما هذا لفظه. سید در ملحقات العروه اینجور فرموده: انه لا مانع من اجتماع الیدین المستقلتین علا مال واحد. هیچ مانعی ندارد و هیچ مشکلی ندارد که دو تا ید مستقل نسبت به مال واحد یک جا جمع بشن. دو نفر باشن ید مستقل داشته باشن. مقصود از ید مستقل یعنی ید داشته باشن بر تمام مال. بعد ایشان فرمودن بل الاقوا، بلکه اقوا آن است که جائز است اجتماع مالکین مستقلین لمال واحد، حتی مال واحد دو تا مالک مستقل داشته باشه. فرمودن حتی اینش هم جائزه و مشکلی ندارد. نه تنها جائز است که در شریعت واقع هم شده است. شما ملاحظه کنید در آیات زکات، بله؟ در آیات زکات می‌فرماید زکات رو به کی بدیم؟ للفقراء والمساکین وابن السبیل و فی سبیل الله والمؤلفة قلوبهم والعاملین علیها. درست شد؟ شما در مورد زکات دو تا نظر میتونید بدید، چنان که دو نظر هست. یک نظر این است که زکات تقسیم بشود بین این موارد، یعنی یه قسمتشو بدن به مساکین، یه قسمتشو بدن به فقرا، یه قسمتشو بدن به مؤلفت قلوبهم، یه قسمتشو بدن با عاملین علیها، یه قسمتشو به ابن السبیل، یه قسمتش هم فی سبیل الله. پس بنابراین از زکاتو ینقسم به شش قسمت، هر قسمتی مال یک نفر، مال یک گروه. درست شد؟ خب شما اگر اینجا ایجوری حرف بزنید دیگه مالکین مستقلتین نیست، بلکه شش تا مالک است برای این مورد و به هر یک از اونها یک ششم زکات رو میدیم. این یک نظریه است، شاید از لمعه یادتون باشه این مطلب گفته شده. نظریه دوم در رابطه با این موارد زکات این است که خدای تعالی موارد مصرف را بیان کرده. زکات کجا باید مصرف بشه؟ غرض این نیست که به همه این شش گروه پول بدن، زکات بدن. این موارد ذکر شده موارد مصرف است. زکات رو کجا مصرف کنیم؟ در رابطه با فقرا و مساکین. لذا ما میتوانیم همه زکات رو بدیم به فقرا، همه زکات را بدین به مؤلفت قلوبه. اینم یک نظریه بود. ظاهراً که این نظریه اقوا بود از نظریه اول، که موارد مذکوره از باب موارد مصرف است. پس بنابراین فقرا مالک مستقل زکاتن، مساکین مالک مستقل زکاتن چون مورد مصرفشه. حالا سید میفرماید حالا اگر یک نفر فقیر باشد، یک نفر ابن السبیل باشد، ما و شما یک میلیون تومان زکات داریم، فقیر مورد مصرف بوده است، ابن السبیل هم مورد مصرف بوده است، این آقای فقیر هم این آقای فقیر مالک مستقل زکات است، چون یکی از موارد مصرف شه. آقای ابن السبیل هم مالک مستقل زکات است، پس یجتمع او مالکین مستقلین علی شیء واحد که زکات باشه. پس نه تنها دو ید مستقل و چند ید مستقل به مالی ممکن است تعلق بگیرد، ممکن است و جایز است دو مالک مستقل نسبت به یک مالی جمع بشود یک جا و هیچ مانعی ندارد. کلام این مد رو بخوانیم. لا مانع من اجتماع الیدین المستقلتین على مال واحد بل الاقوى، جواز اجتماع مالکین مستقلین لمال واحد، مانند موردی که شیء ملک برای نوع باشه نه برای فرد، مثل زکات و خمس و وقف، وقف بر علما و فقرا به شکل بیان مصرف. پس بنابراین مالک زکات چیه؟ نوع فقیر، نه شخص خاصی. فان کل فرد من النوع مالک لذلک المال، چرا؟ چون نوعش مالکه. بل لا مانع من اجتماع المالکین شخصیه، میفرماد اینجا که مالک نوعی ما گفتیم، مالک شخصی مشکل نداره. آقایی گفته داری همین خانه من، وقف لزید و امر، بنابراین که زید و امر چی باشن؟ مصرفش باشن، مورد مصرف، نه بنابراین که ملک اونها باشه و هر جد سر اونجا اگر چی باشه میشه بین هما نصفه، نه بگه که این دار رو هم میتونه زید مستقلن استفاده کنه هم میتونه امر مستقلن مصرف کنه. اینجا دو مالک شخصی مستقل نسبت به دار پیدا شد. بل لا مانع من اجتماع المالکین شخصیین ایزن، مانند موردی که وقف کند خانشو بر زید و ام، یا وصیت کند خانشو بر زید و ام به نحو بیان مصرف. اینجا جائز است صرف اون مال را علی کل واحد منهما، به هر یک از اینا مستقل، لازم نیست به هر دو بدم. بعد سید می فرماید فدعوا، ادعای این که معقول نیست اجتماع مالکین علی مال واحد، این ادعا لا وجه له، مع انه. سید برای تثبیت مطلب خودشان مقایسه میکنن ملکیت و ید را به حق. به حق یک حق ممکنه مستقلن مال شخص اول باشه و همان حق مستقلن مال شخص دوم باشه، مثل حق فسخ. فرزند معامله ای رو انجام داده، این فرزند هم پدر دارد هم پدر بزرگ دارد، هم پدر بزرگ حق فصل داره هم پدر حق فصل داره، منتها اگر هر کدام جلوتر اعمال حق کردن موضوع حق دیگری چی میشه؟ از بین میره. اگر پدر بزرگ و فسخت و دیگه زمینه برای فسختای پدر باقی نمیمونه، پس دو تا حق مستقل وجود دارد مال دو نفر. معنه او لا اشکاله پیش فقها در جواز این که حق واحد برای هر یک از شخصین باشه، مثل خیار فصل، مثل ولایت ابوجد بر مال صغیر. بعدیشون میفرماید یقیناً پروازه است که فرقی بین حق و ملک وجود ندارد و من المعلوم عدم الفرق بین الحق و الملک. پس همونطور که هر یک از ابوجد حق تصرف در مال مولا علیه رو دارد و هر کدام سبقت گرفت محلی برای تصرف دیگر باقی نمیماند، و همینطور هر یک از دو شخص حق فصل دارند و هر کدام فسخ کردن محلی برای فسخ دیگری باقی نمیماند، فکذا فی المالکین الکذایی. اگر زید آمد تمام مالی که چی کرده بود خورد از بین رفت، خب دیگه برای امر باقی نمیماند چیزی. اگر زید فقیر، که فقیر عنوان فقیر مصرف زکات بوده، همه زکات خورد، موضوعی برای مصرف زکات در ابن السبیل باقی نمیماند. سید رحمت الله علیه جواب از یک اشکال داده. اشکال این بوده است که اگر یک فردی مالک مستقل است، اگر یک فردی مالک مستقل است، این مالک مستقل باید حق داشته باشد دیگری را از تصرف در مال منع بکند. لازمه ملکیت مستقل اینه. این کتاب ها ملک مستقل من است، میتوانم دیگران رو بگم اصلا حق ندارید مطالعه کنید، کتاب های من راضی نیستم، دست من ندارید، دست نزنید به اونها. بله اینجوری. و حال این که در این مورد بحث ما زید نمیتواند امر را از تصرف من بکنه، پس معلوم میشه مالکیت استقلالی ملکیت استقلالی نیست. این ایراده. سید جواب داده است، فرموده است اصلا چنین حرفی وجود ندارد. ملکیت مستقل دو نوع است. یک نوعش این است که مالک حق دارد جلو تصرف دیگری را بگیرد. یه نوع مالکیت مستقل هم به گونه ای است که حق ندارد جلو تصرف دیگری را بگیرد. در شریعت نمونه دارید؟ سید می‌فرماید بله. واجب تعیینی یعنی چی؟ یعنی ما وجب تعیینن به این معنا. طلب الفعل مع المنع من الترک، منع من الترک دارد یا نه؟ ولی از شما سوال میکنیم واجب تخییری واجب هست یا واجب نیست؟ واجب هست یا واجب نیست؟ ولی منع من الترک ندارد. در واجب تخییری مثل جمعه و ظهر در روز جمعه، واجب تخییری است. مثلا جمعه واجب است ولی منع من ترک ندارد، میشه کسی ترک کنه ظهر بخونه. ظهر واجب است ولی منع من ترک ندارد. شما چطوری در واجب تخییری مطلب را درست میکنید؟ با اینکه واجب واجب مستقل است، ما در دو مالک مستقل هم همینو میگیم، میگیم اینم یک نوعی ملکیتی است که شارع او را امضا کرده. توجه فرمودید؟ هذا تمام ما افاده سید، افاده سید فی ملحقات العروه. پس شاید این قیلهی که امام رحمت الله علیه فرمودن اشاره باشد به کلام سید رحمت الله علیه در ملحقات عروه که فرموده است نه تنها ید استقلالی دو نفر و بیشتر بر ملک واحد جائز است و امتناع ندارد، اجتماع مالکین بر ملک واحد نیز امتناعی ندارد و مشکلی ندارد با همین تفصیلی که بیان شد. حالا امام رحمت الله علیه فرموده است و هو ضعیف، این قول ضعیف است. چرا ضعیف است؟ به خاطر یک دلیل عقلی و به خاطر اینکه مواردی که سید به عنوان شاهد مثال ذکر کردن، آن موارد آنچنان که سید فرموده نیست. در اونجا مالکین مستقلتین وجود ندارد، نه در باب زکات و نه در موارد دیگرش. فما افاده ضعیفون، حالا چرا ضعیفون توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.